بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. میدونید شما فرهنگ برای جامعه به مثابه اخلاق است برای فرد. اخلاق به معنای خاص کلمه یعنی ملکات نفسانی که اگر رذیله باشد نجات یافتن از او دشوار است و اگر فضیلتی باشد ترک اون بسیار دشوار میشه. اگر ما ملکه شد فضائل برامون به سهولت اون رو انجام میدیم، اگر رذیلتی برای ما ملکه شد به سهولت انجام میدیم. دیگه یاد خدا و ایمان و دوزخ و بهشت و این همه از وعده ها و وعیده ها نمیتونن ما رو از ارتکاب به رذیله ای که ملکه شدن به این سادگی ها نجات بدن. همچنین اگر یک فضیلتی برای ما ملکه شد، ابلیس و زخارف دنیا و هوسها و هواها به این سادگی ها نمیتونن ما رو از اجرای اون رفتار مطابق با اون فضیلتی که ملکه است باز بدارن. خب برای یک فرد اخلاق خیلی، یعنی ملکات نفسانی اگر بخوان در جهت فضائل باشن خیلی ارزشمند هستن، نمیذارن انسان از یک حداقلی سقوط بکنه و انسان رو آماده میکنن برای صعود. شما با ملکات نفسانی خوب، با عادات روحی خوب که فرمود عودوا انفسکم بالخیرات، خودتون رو عادت بدید به کارهای خوب، میتونید از یه سقفی اجازه ندید که پایین تر بیاید و راحت بشید برای اینکه از اونجا به بالاتر حرکت بکنید. فرهنگ برای جامعه به مثابه همین ملکات نفسانی برای فرده، با این تفاوت که ارزش فرهنگ برای جامعه و اهمیت فرهنگ برای جامعه بسیار بالاتر از اهمیت ملکات نفسانی برای فرد است. اگر کسی فرهنگ جامعه را خراب بکند، در نزد خدا عذابی دارد بیش از کسی که فضیلت اخلاقی را در خود نابود بکند. اهمیت یک ملکه، یک فضیلتی که برای انسان تبدیل بشه به خلق، برای انسان چقدره؟ ارزشش چقدره برای یک انسان؟ اهمیت یک عنصری که در فرهنگ یک جامعه نهادی نمیشه خیلی بیشتره. شما میبینید گناه‌های فردی چوب دنیایی و آخرتیشون خیلی کمتر از گناه‌های اجتماعی است، گناه‌هایی که در جامعه، در فرهنگ جامعه پرده‌دری میکنه. همچنین ثواب اعمالی که و ثواب حالاتی که یک انسان برای خودش داره و بر جامعه چیزی رو اضافه نمی‌کنه از ارزش‌ها خیلی کمتره از اون رفتاری که می‌تونه فرهنگ جامعه رو ارتقا بده. شما وقتی نماز رو فرادا بخونید یا به جماعت بخونید چقدر تفاوت ثواب داره، قابل احصا هست. کسی اومد گفت یا رسول الله من سوره حمد رو نرسیدم به شما، چقدر صدقه بدم تا این جبران بشه؟ دیگه یه هیجانی او رو گرفته بود، عشق ثواب در دلش رونقی پیدا کرده بود، حالا یا به هیجان یا به علاقه واقعی، چرا تخریبش کنیم اون بنده خدا رو؟ حضرت فرمودن اگر به اندازه این کوه کنار شهر شما طلا در راه خدا بدی برای اینکه بسم الله الرحمن الرحیم و یک کلمه از نماز رو ثوابش رو جبران کنی، نمیتونی. حالا میخوای صدقه بدی در راه خدا، برو صدقه بده، ولی قابل جبران نیست. نماز جماعت خوندن چرا انقدر ثوابش بالاتره؟ چون شما داری خدمت به فرهنگ جامعه میکنی، داری در فرهنگ جامعه یک امری رو نهادینه میکنی. عودو انفسکم فی الخیرات، چجوری انسان خودش رو عادت بده به کار خیر، ثواب داره و اصلا کار خوبیه و اصلا قاعده حرکت انسان به سوی فضائله. تثبیت یک فضیلت در فرهنگ جامعه اجر بسیار بالایی داره. تخریب فرهنگ یک جامعه هم لعومت و پستی و پلشتی خاص خودشو داره، به حدی که بعضی از جرمها تنهاییش واقعا اصلا قابل مؤاخذه نیست و مؤاخذه نمیشه، حداقل دنیا به صورت حقوقی و اینها، ولی به صورت اجتماعیش مجازاتش حداقلش قتله. چقدر فرق میکنه حضور جامعه با عدم حضور جامعه در یک معصیت؟ چقدر فرق میکنه حضور جامعه با عدم حضور جامعه در یک طاعت؟ لذا ملکات نفسانی، فضائل اخلاقی برای فرد ارزشش فی نفسه، بخوایم مقایسه بکنیم با ملکاتی که در جامعه ملکه شده، یعنی فرهنگ شده، امروزه بهش میگن فرهنگ، رواج پیدا کرده تو جامعه، ارزشش نسبت به این خیلی کمتره. خب ما در فرهنگ جامعهمون باید ببینیم چه رذائلی وجود داره، مثل اخلاق یک فرد که ملاحظه میکنیم ببینیم چه رذائلی هست چه فضائلی هست. مثل اخلاق فرد که اگر یه چیزی ملکه شد، کار خوبی بود، دیگه از اون پایینتر انسان سقوط نمیکنه، تلاشش رو باید به بالاتر معطوف بکنه. یا رذیله‌ای اگر در فرد بود، دیگه از اون به بالاتر رشد نمیکنه، همیشه درگیر این رذیله است، همیشه تون پایین‌تر از رذیله داره یا اطراف اون رذیله در حال نوسان هست. در فرهنگ جامعه اگر یه رذیله‌ای نهادینه شد، جزء فرهنگ جامعه شد، چه اتفاقی میفته؟ مردم به سهولت در جهت اون رذیله رفتار میکنن و به سختی میتونن ازش نجات پیدا بکنن. چرا ما کار خودمون رو سخت بکنیم؟ چرا کار آحاد جامعه رو سخت بکنیم؟ و اگر یه عنصری، فضیلتی در جامعه ملکه شد، یعنی فرهنگ شد، همون اخلاق رو جنبه اجتماعی بهش بدیم، یعنی جامعه رو اخلاقش رو بررسی کنیم، یعنی فرهنگش رو بررسی کنیم. یه فضیلتی اگر در جامعه ملکه شد، یعنی فرهنگ شد، دیگه مردم به راحتی او رو انجام میدن. از اونجا به بعدش رو شما باید فکر کنید. در زمان حضرت فرهنگ جامعه ارتقا پیدا میکنه. وقتی فرهنگ ارتقا پیدا کرد، قدرتمندتر از قانون، قدرتمندتر از قوه قهریه، قدرتمندتر از عوامل وادارنده به رفتارهای مختلف مثل ثروت و منافع آنی و فوری که مردم باهاش دست به گریبانند و ایجاد انگیزه براشون میکنه، منافع حیاتی، قدرتمندتر از هر عامل دیگری جنبه بازدارندگی داره. و حضرت هم راحت حکومت خواهد کرد، بنا نیست حکومت با مشقتی داشته باشن که یاران حضرت دقیق شماری بکنن برای قیامت، خدای کی قیامت میاد تا این حکومت خدای نکرده از دست نرفته ما به قیامت برسیم. نه، معلومه که طبع اون حکومت اقتضا میکنه که به سهولت انجام بگیره، و وقتی به سهولت انجام میگیره اون حکومت، یعنی قانون مصرف زیادی نداره. چون میدونید اگر بخوایم قانون رو زیاد به رخ بکشیم، مثل یه خانواده‌ای که دقیقه یه دفعه از روی عقدنامه بخوام به صلح برسن، این دیگه زندگی نمیشه که. باید از رو اخلاق به صلح برسن، باید از رو اخلاق زندگی خوش داشته باشن. شما حساب بکنید که توی دانشگاه محیط درسی دانشجو و استاد مدام به قوانین آموزشی بخوام مراجعه بکنن، خب این دانشجو نمیخواد درس بخونه،
این داره همش از زیر در روی میکنه و هی مسئولین دانشگاه باید آیین نامه به رخش بکشن. اما دانشجویی که عشق ترس داره، استادی که عشق تدریس داره، اصلا اینا نوبت آیین نامه نمیرسه. آیین نامه و قانون برای حداقلی هاست، برای مشخص کردن مرزه هاست. اینا که فوق این حرفا هستن. در روابط اجتماعی هم همینطور. امیرالمومنین میفرماد عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. انصاف خیلی چیز خوبیه، اسکلته، ولی نمیشه رو اون مبنا انسان کار بکنه. معلومه حکومت آقای امام زمان علیه السلام با فرهنگ اداره میکنه زندگی مردمو. یه چیزایی تو مردم باب شده، یه چیزایی تو مردم از خوبی ها فرهنگ شده. همون فرهنگ جنبه بازدارندگی داره. یه جنبه فرهنگ هم دوستان اگر خواستن مطالعه بکنن، امر به معروف و نهی از منکره. امر به معروف و نهی از منکر یکی از فلسفه های بسیار مهمش اینه که مواظب فرهنگ جامعه باش. یه وقت بدی در جامعه نهادینه نشه، یه وقت خوبی منزلتش در جامعه کم نشه، قبح بدی کاسته نشه. یعنی فرهنگ جامعه ارتقا پیدا بکنه دیگه. واقعا شما امر به معروف و نهی از منکر رو، آثار فرهنگیشو در یک فرایند دراز مدت نگاه بکنید. یعنی اصلا این جامعه انتظار نداره کسی منکر انجام بده، طبیعتا او رو نهی میکنه. این جامعه وقتی یک جامعه امر معروف نهی از منکر بکنه، نه یه دونه امام حسین تو جامعه یزید امر معروف نهی از منکر بکنه، خب طبیعتا ایشون میرن گودی قتلگاه. نه یه جامعه امر معروف نهی از منکر باشه، یعنی جامعه ایست که داره فرهنگ خودش رو حفظ میکنه و با فرهنگ همه مسائل رو حل میکنه. خب ما یه کمی در مورد فرهنگ تو این مقدمه صحبت کردیم که فرهنگ خیلی اهمیت داره، فرهنگ سازان خیلی ارزش دارن. اصلا دین بخشی از زحماتش رو معطوف به فرهنگ سازی میکنه. گاهی از اوقات دم احساس میکنه اونقدری که دین اصرار داره به فرهنگ سازی، اصرار به ساخته شدن تک تک آدم ها نداره. بابا خودت هر رفتار بدی داری به جهنم، اینو تو جامعه بروز نده. توی خیلی از دستورات دینی اینو شما میبینید، روحش حاکمه. بعد اینو به صورتهای مختلف تو خدا دستور میده، غیبت نکن، اصلا عیب او رو جای دیگه نگو. تو هم باید مانند خدا تا اونجایی که میتونی ستار العیوب باشی. امروز گناهش رو دیدی، فردا به چشم گناهکار به او نگاه نکن، بگو خب حتما دیشب توبه کرده، معلومه. اینقدر احکام این وسط وجود داره که انگار همش خدا مواظب فرهنگ جامعه است. بله خب معلومه، فرهنگ وقتی که ارتقا پیدا کرد، سالم شد، بدی به عنوان یک عادت و خوی اجتماعی در نیومد، این جامعه خلاص میشه دیگه. مبارزه با نفس کردن تو این جامعه سخت نیست. مبارزه با نفس کردن برای رسیدن به مدارج عالیه، نه برای نجات پیدا کردن از مراتب دانی. خیلی فرق میکنه. خیلی باید به فرهنگ رسید، خیلی مراقب فرهنگ باید بود. مقدسات رو در عرصه فرهنگ آدم میخواد رعایت بکنه، نتیجهش این میشه که اگر کسی ناسزایی به نبی مکرم اسلام گفت، باید به قتل برسه. چون فرهنگ، در فرهنگ جامعه بشری باید مقدسات محترم باشه. حالا یکی تنهایی تو دلش هر چی میخواد بگه، هیچ وقت حکمش قتل نیست. ها تنهایی تو هر غلطی میکنه، بلش کن، چیکارش داری؟ ولی همچی که میاد این اهانت و توهین به جامعه میرسه اینجا، به خاطر یه وجهش احترام مقدساته، ولی در ذاتش نگاه بکنی یه وجهش هم نگهبانی از فرهنگ جامعه بشریه. خب در مورد فرهنگ کمی با هم دیگه صحبت کردیم. امیدواریم که ما جزء فرهنگ سازان، محافظان فرهنگ، ارتقا دهندگان فرهنگ، مصلحین فرهنگ جامعه خودمون باشیم و به واسطه فرهنگ بتونیم بستری رو برای تربیت نفوس ایجاد بکنیم و رشد آدم‌ها رو میسور کنیم. حالا اگه کسی نخواست رشد بکنه، دیگه حالا با خودش، دیگه میخواد بره جهنم، دیگه ما اصراری نداریم، کاری هم نمیتونیم براش انجام بدیم. خب این مقدمه رو از بنده دوستان تحویل بگیرن، اساتید خودم خدمتشون عرض کردم. میخوام یک نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم.
در فرهنگ جامعه ما برخی از بدیها وجود داره که ما باید اینا رو اصلاح کنیم. یک رسالت جهادی این برای تک تک ما. یه بار مقام معظم رهبری فرمودن در فرهنگ ما اسراف هست، ما راحت اسراف میکنیم. این یک رذیله اخلاقی جامعه ماست، یعنی یک عنصر بد فرهنگی دیگه. حالا خیلی شما باید ایمان به خدا داشته باشی و خیلی مراقبت بکنی بیش از حد تا بتونی توی این جامعه اسراف نکنی. از توان آدم گاهی خارجه، خیلی مراقبت میخواد، تازه ابلیس مدام تو رو حواست رو پرت خواهد کرد. واقعا فرهنگ سازی کار ساده ای نیست، نیاز به ابزار مهمی داره. یکی دیگه از من اینو به عنوان مثال عرض کردم، الان نمیخوام رو این عنصر بد فرهنگی یا یک رذیله اخلاق جامعه، جامعه رو به مثابه یک فرد در نظر بگیرید، اخلاق اجتماعی نمیگم ما که روابط بین افراد رو بخوایم بحث کنیم، میشه اخلاق جامعه. جامعه رو به صورت کلی یک فرد در نظر بگیرید، خلقش میشه فرهنگش. یکی دیگه از عناصری که توی فرهنگ ما هست که خیلی بده که کاملا مربوط به شما جوانها میشه، فرهنگ تنبلیه. فرهنگ تنپروری و راحت طلبیه. این یک درد بزرگ اجتماعی ماست. این درد رو هم، این عنصر فرهنگی بد رو هم ما خودمون با تلاش خودمون، با نظامات اجتماعی، با نظام آموزش پرورش، با نظام تحصیلی دوران دانشگاه تزریق میکنیم به روح جوانان. اصلا این فرهنگی نیست که شما به این سادگی پیش بینی بکنی از بین بره. روز به روز تقویت میشه. جوانی که از 14 سالگی، از 7 سالگی باید تحت فشار ادب قرار بگیره تا 14 سالگی دوران سربازی خودش رو طی بکنه، به عنوان اینکه کودکم بچه‌م دانش آموز بذار راحت باشه، پدر و مادر دلسوزی‌های بیجا میکنن، طعم سختی رو نمیچشه. از 14 سالگی باید به عنوان یک نیروی کار، نیروی زحمت کش، نیرویی که عرق کردن در سختی کار رو تحمل بکنه، زندگی رو تجربه بکنه، دوران دانش آموزیشه. و دوران دانش آموزی یعنی شبانه روز نیمی از وقتش به بتالت میگذره. کی تو دوران دبیرستان تمام وقت آدمو پر میکنن؟ اصلا سیستم آموزش پرورش اینجوریه، راه دیگه ای نداری. سرگرمی ها تو وقتی تلویزیون تامین کرد و تو برای سرگرم شدن نشستی، فقط نشستی، نه بیل زدی، نه اره توی روی چوب کشیدی، نه آهنگری کردی، نه بار برداشتی، نه درو کردی، نه هیچ کاری نکردیم. راحت طلبی یکی از زشت‌ترین وجوه حب دنیاست که جوانها خیلی از اوقات همینجوری فکر میکنن. ما که حب دنیا نداریم. نیست جوونه حب ثروت نداره، حب جاه نداره، درسته؟ یه چند تا دیگه حب، حتی حب شهوات هم نداره، اما تا دلت بخواد تا اینجاش حب راحت داره. بلند نمیشه از جاش، حرکت نمی کنه، فعالیت نمی کنه، سخت کوش نیست، بدش نمیاد از تنبلی. این فرهنگ جامعه ماست. این فرهنگ رو اردوی جهادی علیهش قیام می کنه. اردوی جهادی چرا اینقدر ارزش داره؟ بنده یکی از اردوهای جهادی که یه نسبتی با اون نهاد اعزام کننده اون اردوی جهادی داشتیم، در جریانش بودم. یکی از بچه های جوون هنرمند که توی اردو بود در تصادفی شستش قطع شد. خب من خودم رسوندم، به دلیل اینکه حالا یه نسبتی مسئولیتی در ارتباط با حرکتشون داشتم، بیمارستان بالای سرش، دستش قطع شده بود دیگه، علم هست این جوون. شروع کردم براش توضیح دادم. اولش حالا با شوخی و خنده شروع کردیم به صحبت کردن که حالا
چی کار داشتی بری؟ راحت زندگی تو داشتی میکردی؟ یه کمی اذیتش کردم، انگیزهای خوبشو گفت. بعد بهش گفتم بابا تو برای این انگیزهای خوبت سر بدی، ارزش داره. حالا دست دادی، تو فکر نکنین ارزشات کم، در حالی که از درد داشت به خودش میپیچید. شروع کرد کم کم لبخند زدن و خدا بهش کمک کرد، روحیه‌شو ارتقا داده بود پروردگار عالم. گفتم تو برای رهایی از تنبلی، راحت طلبی حرکت کردی، تو مبارزه کردی، تو گفتی من دوست دارم زحمت بکشم. این یک فضیلت بسیار برجسته است. تو با حب راحت مبارزه کردی. قومی که با حب راحت مبارزه نکنن برده میشن، از بندگی خدا سرباز خواهند زد. و جوانهایی که خیلی از اوقات حب دنیا به معنای برخی از شعبات حب دنیا رو ندارن، یه وقت فکر نکنن آدم حسابی شدن. شما راست میگی، حب راحت رو ازش نجات پیدا کن. از نوه هم حجره‌ای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه آقایی بود به نام آیت الله شریعت مداری در حوزه قم که اهل ساوه بودن ایشون. من به طریقی تصادفاً با مثلا بستگان اونها آشنا شدم و خاطراتی رو میگفتن و ایشون اون خاطراتی که از امام نقل میکرد از دوران حجره حضرت امام که همسن و سال شما بوده مثلا 20 سال، میگفت امام انگار توی حجره مثل پادگان زندگی میکرد. تعبیر ایشون این بود، سربازا دیدید چجوری گت کرده؟ همون سحر که بلند میشد لباس محکم پوشیده گت کرده، من هیچ وقت امامو بدون جوراب ندیدم. نماز، درس، اصلا انگار این آدم سربازی بود، اصلا حجره نبود اینجا. حالا شما دوران حجره رو به نوعی دارید سپری میکنید دیگه، حالا حتما نمیدونم فرق خوابگاه با حجره چی میشه، فکر نکنم زیاد تفاوت داشته باشه. کافی نیست شما فداتون بشم عقیده درستی داشته باشید، کافی نیست استعداد ذهنی درستی داشته باشید، کافی نیست علاقه ها و آرمان های خوب داشته باشید، کافی نیست شما برخی از اخلاقیات خوب در آداب معاشرت رو داشته باشید. بلیه حب راحت یکی از پدیده های شومیه که هر کی خدا وکیلی حساب خودش رو روشن کنه در این زمینه. من یادم از عملیات بلفجر یک، قبلش یه مقداری طول کشید حضور ما در جبهه، بنا شد با بچه‌ها قرار مداری بگذاریم، حالا ایام دفاع مقدس هم هست. خب بچه‌هام اونجا نوعاً بچه‌های دبیرستانی بودن، می اومدن جبهه، سن و سال همین سن و سالا بود، یه کمی بیشتر، یه به سن و سال شما میرسید مسنای گردان میشدن. خب بعد حالا فضای خودسازی، همه آماده میشن برای شهید شدن، اینقدر تراوت داشتن بچه ها که حد و حساب نداره. یادم یکی از قرارهایی که بچه ها تو گردان تخریبی لشکر 27 گذاشته بودن این بود و اینها ارتکازن گاهی پیش میومد، یعنی اون نور صفای باطن اینا رو میگشون به این که این دقت ها رو بکنن که آقا من بعد چیزی تو چادر از کسی خواستیم، چادری بود که تو قرارگاه چند تا چادر اردوگاه بود دیگه تا برن مثلا توی خط مقدم، یکی دو ماه اونجا زندگی میکردن تو چادرها. کسی بنا شد که آبی خواست، چیزی خواست از اونور چادر، به کسی نگه اونو به من بده، اینم یه جور تنبلیه، بلند شو خودت بردار. یادم یه بار مهمون داشتیم، یکمی نگاه کرد به این رفتارهای بچه‌ها، گفت خب تو اونی که می‌خواستی خودش می‌گفتی بده بهت. نمی‌دونست ما تو چادر قرار داشتیم تنبلی رو باش مبارزه کنیم، همین اینم یه شاخش بود. یادم هست عکساش هست، حالا اگه خواستید بابت تفریح من عکساش رو به شما نشون میدم. ما یه دفعه دیدیم که تنپروری اونجا داره میزنه و سیاهمون میکنه. حالا جالب اینه که بچه‌ها میفهمیدن سیاه شدن، یعنی میفهمیدن سیاه دارن میشن، میگفت یه حال خوب ندارم. همین بچه‌ها نصفشون هم شهید شدن، حالا نمیدونم چقدرشون شهید شدن. شروع کردیم گفتیم خب ما کاری به بقیه نداریم، ما چادرمونو یک بار برمیداریم زمینشو میکنیم سنگچین میکنیم، چیکار میکنیم؟ یک کار بنایی عجیب و غریب کردیم. دیگران میگفتن چادرهای دیگه که آقا این کارا چی میکنین؟ ما نمیتونیم توضیح بدیم که آقا ما آدمای خیلی خوبی شدیم میخوایم مبارزه کنیم با تنپروری و تنبلی. یللی تللی کردن هم حدی داره. همین تن رو تکان دادن، بلیه این تنبلی و تنپروری و راحت طلبی که باید ازش بکنیم. اومد دید امام باقر علیه السلام داره به زحمت بیل میزنه، کشاورزی میکنه، حالا طرف میبینه چقدر آدم عقب افتاده ای بود، گفت آقا امام باقر غلامان شما دارن کار میکنن دیگه، حالا شما هم یه ذره کمکش بکنید، بخوای یه ذره پولش زیاد بشه، درآمدتون زیاد بشه، ول کنید دنیا رو. از این زاویه نگاه کرد، چقدر انسان بیمایه ای بود امام باقر علیه السلام. دیگه از شما که عالم تر بود دیگه، ببخشید البته من اصلا قابل مقایسه، زشت این حرف که زدم. با همه امتیازاتی که باقر علوم نبوی شکافنده علوم وحیانی داره، امام معصوم با همه امتیازاتی که داره، برگشت جوابشون این بود، فرمودن که خدا وقتی کارگر در اثر خستگی عرق می‌ریزه، نگاه مرحمت آمیزی به او می‌کنه که من امام باقر علیه السلام محتاج اون نگاه بودم، گفتم بلکه خدا به من این نگاه رو هم بکنه. این آن روی سکه مبارزه با راحت طلبیه. بنده من به سختی افتاده، بنده من داره بیل میزنه، بنده اینکه نیازی به بیل زدن نداره، شاید داره از سر تفریح و تفنن این کار رو میکنه، یعنی براش یک امر فرعیه، کارهای واجبتر هم داره. یعنی به هیچ سختی که انسان بدنش در اون سختی مچاله بشه آدم نیفته، آخه این زندگی میشه؟ بعضی از ماها برای انجام کارهای شخصی خودمون ناتوانیم و این فرهنگ جامعه ماست. سخت کوشی، ما میریم جمعه ها کوه، میبینم مثلا خبری نیست. حالا ما بعضی وقتا شده من میرم کوه، میرم که به مقام معظم رو دارم بر میگردن از کوه، ما کی بلند شدیم، شما کی بلند شدی، شما کار داری، ما کار داریم، ما بیکاریم در مقابل کارهایی که شما داری. اینقدر آدم بنا داشته باشه به خودش راحتی نده. این رو باید در فرهنگ از بین برد. معنا نداره کسی که حزب اللهی باشه اهل اردوی جهادی نباشه. من اصلا نمیفهمم معناش این چی، یعنی هر چی فکر میکنم نمیفهمم. ابعاد گسترده ای داره این موضوع. صدمه میخورید در این راه. میفرماید هر کی روز قیامت با هر چقدر بار معنوی بیاد زخم جنگ به تنش نباشه، احساس میکنه کم داره، کمبودی داره غیر قابل جبران. چرا زخم بر نداشتی در راه من؟ این بحث ها رو مادران محترم شما نباید بشنونا، چون اونا کلا ممکنه مخالفت بکنن با اینجور بحث ها. بابا بچه‌م بذار درسشو بخونه، اصلا رفته درس بخونه، از استعداد ذهنیش استفاده کنه که بباده یه مقداری ناراحتی به تنش بده. ولی شما میدونید ورزش هم اگر ارزشی داره، یک وجه بسیار مهمش اینه که تو مبارزه میکنی با تنپروری. وقت ورزش هم خواستید بکنید، نه فوتبال هیجان گل زدن شما رو وادار بکنه، ورزش کوهنوردی یک ورزش مردانه، سختی به خودت بدی. یک سال خورده یه داریم از دوستان سوال میکنیم که چرا پیامبر گرامی اسلام خانه کعبه رو رها میکردن میرفتن تو غار حرا عبادت میکردن؟ شما برید مسیر غار حرا رو ببینید چقدر سخته. در یه متن تاریخی من جمله عجیبی دیدم، وقتی میخواستن در فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کلامی بگن، میگفتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب، حالا از این کلمه استفاده کنیم برای نام حضرت، در دوران نوزادیش همواره در آغوش پیامبر بود و پیامبر اکرم در حالی که او رو در آغوش میکشید دره‌ها و کوه‌های اطراف مکه را در می‌نوردید. در دل کوه باید برای او وحی نازل بشه. این تن رو نباید بهش استراحت داد. اومدن تو خانه حضرت امام تو جماران، دیدن امام داره خانه خودش رو جارو میکنه، اومدن بگیرن بستگان نزدیکشون، بودن آقا جون بده من، آقا جون بده من، آقا هر کسی محل کار خودش باید تمیز بکنه. اون عارف بزرگوار که من نامش رو نمیبرم، خانوادهشون، خانومشون با مشکلاتی مواجه شده بودن، بعد توی خوابشون رو میبینن، میگه من چرا با این مشکلات رو چرا کمکم نمی کنیم؟ گفت این مال اینه که تو مدتی کاراتو هی بین اون میدی انجام بدن، کاراتو خودت انجام بده. عرفا یه دقتی دارن سر این که کارهای خودشون رو انجام بدن. امیرالمومنین علی علیه السلام وصل پینه های لباس خودش رو حتما خودش انجام میداد. یه دقتهایی میکردن تو این زمینه. خاطراتی که از آقای بهجت هست و دیگر بزرگان، مبارزه کردن با تنبلی. من یه مطلبی رو از کلام آقای بهجت شنیده بودم، بعد از آقازادهشون شنیدم، ایشون فرمود من عکسشو برای شما میارم. حالا ما نمیخوایم آقای بهجت بشیم، ما همون هفته یه بار کوه بریم کافیه. ولی از ایشون پرسیده بودن که ما چیکار کنیم خواب به ما غلبه نکنه. حالا برابطه این سوال بعضی هست، بعضی ها از خداشونه که خواب برشون غلبه بکنه و مرحوم بشن تحت نمیدونم عنایت خواب بگیم چی بگیم. اونایی که مسئله شونه نمیخوان خواب بهشون غلبه بکنه، ایشون فرموده بودن که نشسته بخوابید. یک کمی شما فکر کنید روی این موضوع، بعضی وقتا بخواید اجرا کنید ببینید باهاتون چیکار میکنه. نوشته های ایشون هست، من نمیگم توصیه ایشون رو خدای نکرده بخواید اجرا کنید، نه. بعد گفتم این درست بوده؟ یعنی ایشون واقعا اینو میگفتن؟ ایشون فرمودن که آقازادهشون به بنده فرمودن ایشون خودشون اکثرا غالبا نشسته میخوابیدن. اینم عکسشون، چند تا عکس آوردن از اون صندلی که جایی که درست کردنشون نشسته میخوابیدن. به هیچ وجه من نمیخوام به افراد کشیده بشیم، ما واقعا ما ظرفیت اینجور زندگی ها رو نداریم، ولی بنای مبارزه با تنبلی و تنپروری در فرهنگ جامعه یه بنایی است که بنای بسیار رفیعی است. من کلمات مقام معظم رهبری رو دیگه برای شما نمیخونم، این بروشور در اختیار همه شما هست. وقتی ایشون تقدیر میکنن از اردوهای جهادی، آدم نگاه میکنه میبینه چقدر زیباست. بنده لیاقت نداشتم بهره معنوی ببرم از دفاع مقدس، ولی شاهد که بودم میخوام برای شما تعریف بکنم از دفاع مقدس. دفاع مقدس حال معنویش همین بود. نوعاً بچه‌ها از جبهه برمیگشتن حاضر نبودن رو دوشک بخوابن، دلشون میگرفت. میخواستن رو دوشک بخوابن، دلشون میگرفت. فرزند یک شهید بزرگواری از شهدای انقلاب که از شخصیت‌های انقلاب بود به شهادت رسید، ایشون فرزندشون الان هم توی حوزه علمیه قم طلبه هستن، دبیرستانی بود اون موقع اومده بود جبهه، از عملیات کربلای 5 برگشته بودیم دیگه نمیتونست غذا بخوره، 3-4 روز بود غذا نخورده بود. رفیقش اومد به من گفتش که فلانی دیگه غذا نمیخوره، نمیتونه غذا بخوره، چه دردشه باش صحبت کن. من صداش زدم، تو گردان حبیب بودیم، گفتم چته؟ غذا شندم نمیخوری. به خودش پیچید و سختش بوده مقدار گفتن. بعد گفتش که ببین من وقتی زیر باران گلوله بودم داشتم بدهیامو به خدا میشمردم و من گفتم خدا من نمیتونم پاسخ نعمات تو بدم، الان یه دفعه اون باران گلوله ها رو از سرم برداشتن، نمیتونم احساس او رو بیان کنم. و اومدم اینجا پتو زیر پای من پهن کردن، من در امنیتم، بدهیام دوباره داره افزایش پیدا میکنه، خدا شده از گلوم پایین نمیره. اینقدر خودشو مدیون خدا میدونست، اینقدر خودشو مقهور شکری که ازش ناتوان بود میدونست، دیگه نمیتونست غذا بخوره. وقت بنده کلمه ای رو خدمتشون عرض کردم، گفتم تو با بسم الله الرحمن الرحیم غذا نمیخوری؟ گفت چرا؟ گفتم خب شاید بسم الله الرحمن الرحیم معناش این باشه خدا میبخشه، نمیشمره لقماتو، حالا اونقدر که نمیخواد سختگیری کنه، خدا منت میذاره سرت، لطف میکنه به تو، بخور غذاتو. بعد میگفتش که چند روزی خوب شده داره غذا میخوره، ولی اولش یکم گریه میکنه بعد غذا میخوره. گفتم خب اون داره مناجات میکنه، یعنی دیگه نمیشد غذا بخوره، شکم چرانی که دیگه اصلا حرفشو نزن، تفریحش غذا خوردن باشه که اصلا حرفشو نزن. این روحی معنوی بود که تو دفاع مقدس پدید می اومد. یادم هست اونجا بچه ها می گفتن که آج آقا میخوای صحبت کنی باید برجک بزنی یا موعظه کن، نگه بگو رزمنده های اسلام و اینا. آخه بعض از علما از تهران می اومدن هی اینا رو تشویق میکنن، واقعا یه پارچه نور بودن، نصفشون شهید میشدن. آخه چجوری میخوای به اینا حرف بزنی؟ ولی به من میگفتن که شما اونجوری نباید باشی، شما خودمونی باید بشینی صحبت کنی، محکم حرف بزن. حالا من میخوام علیه این رزمنده ها حرف بزنم، چی بگم بهشون؟ چرا نمازت رو اول وقت نمیخونی که رو میخونه؟ چرا بی توجه نماز میخونه که داره عشق میریزه؟ آخه چی بگم بهش؟ سر چی محاکمش کنم؟ باور بفرمایید تو گردان حبیب اون زمان، حالا من گردان حبیب رو میگم، گردان تخریب جور دیگه، گردان چیه جور دیگه، یه مامورینی تو اتاقا گذاشتیم تو به اصطلاح تو کرخه بودن اون زمان تو چادرها، که آقا ای به چیزی اشکالی دیدید بیاد سرش بحث بکنیم، سر چه اشکالی با اینو بحث بکنیم. بالاخره یه موعظه، یه تلنگری. یادم یکی از موردهایی که پیدا کرده بودن و یک سخنرانی مستوفایی ما در این باره رفتیم این بود که میگفتن که یکی از بچه‌ها تو اتاق ما، مثلا اینا که تازه اومده بودن، اینا که تازه اومده بودن پراکنده کردن تو همه دسته ها که یه وقت روحیه تهرانی رو نیارن اینجا غلبه بدن، اون فرهنگی اونجا درست شده بود، خیلی هم با نشاط اونجا اومده بود، برای خودش جام انداخت و دوشک انداخته بود و اینا، نشسته بود، بقیه هم همینجوری رو موکته نشسته بودن. میگفت این حس خوبی نداشت. گفتم ها خوبه، من همینو میرم بالا منبر میگم. تو خجالت نمی کشی رزمنده رفیق تو روی خاک نشسته، تو در مقابل او روی پتویی که چند لا انداختی می نشینی؟ دیگه یه چیزی گیر آورده بودیم بگیم دیگه، عیب نداشت آخه این بچه ها. و واقعا حرف از گردان، از لشکر یه عکاسی اومده بود میگفتش که آقا ما میخوایم عکاسی کنیم، یه خبرایی هست اینجا شنیدیم. گفتم چه خبره؟ من نمیدونم. گفتن اینجا شنیدیم بچه ها نوبت میگیرن دم منبع آب برای ظرف شستن، گریه میکنن، مناجات میکنن. ها من شستم خبردار شد بچه روابط عمومی بود، گفت آقا این قصهش اینه، اون صحبته بود اون شب کردی. آخه برداشته بودن خادم الحسین درست کرده بودن، نوبتی کرده بودن شستن ظرفها و جمع جور کردن اتاق و سفره آوردن و غذا آوردن و بردن رو. بعد بهشون گفتم که زمان عملیات فتح المبین که ما یه دونه بشقاب غذا داشتیم با یه دونه قاشق، بچه ها سر شستن اون با هم دعوا میکردن. حالا که بشقاب غذا زیاد شد دعوا میکنن سر اینکه نوبت توه، نوبت توه. بعد عامل المؤمنین بل ایثار چی شد؟ عامل سائر الناس بل انصاف. اینجا منظم کردی ابی نداره، نظم چیز خوبیه ولی از زیر ایثار در رفتی یا زورت میاد رفیق ظرف غذای رفیق تو بشوری، رفتی در پناه نظم داری مردگی ایثار رو پنهان میکنی. ایثار اگه تو شما بود حالا تو بیکاری، مگه چی کار داری اینجا؟ ظرف بغل دست تو بشور. وقت میری وقتی پای منبع ظرف بشوری بگو یبن الحسن سرباز تو رو ظرفشو دارم میشورم، کار بدی میکنم؟ تو به من نگاه کن، من دارم ظرف. آقا این بچه ها هم گرفته بودن دم منبع آ مناجات تکی نوبتی میرفتن. لشکر به من گفتن که برو عکس بگیر از این حالات بچه ها. گفتم خب برو بگیر دیگه، اینا که دیوانن. بعد دیگه تو گردان ما نظم برای ظرف شستن از بین رفت، اصلا بعد از قضا از اصلا هم یه میقاپیدن. حالا یه وقتی از نظم لازمه، حرفی نداریم ما، یه وقت فکر نکنیم من دارم افراطی گری میکنم. اونجا نشستن دور هم دیگه، آقا نوبت توه. خب این زشته، نوبت توه یعنی چی؟ باشه برو بشو ظرفشو، بذار اون خجالت بکشه از بس تو ایثار کردی. اینجوری هم دیگه رو تربیت بکنی. بعد من میدیدم شب عملیات کربلای پنج اینا زیر باران گلوله ها پرپر میشدن، صحنه های همونا. اون نور معنویتی که تو جبهه بود همین احساس خوشی بود که در مبارزه با تنپروری و راحت طلبی بچه ها داشتن.
احساس قساوت قلبی بود که پیدا میکردن وقتی یه مقدار تنبلی میکردن و تنپروری. دوستان من ازتون تقاضا میکنم، شما یکی از بهترین محیطها، اگر نگم بهترین، یکی از بهترین محیطهای دانشگاهی رو در کشور در اختیار دارید. بذار هر کی اومد تو فرهنگ شما آدم بشه بره. قدیمی ها این فرهنگ رو برای جدیدی ها به نمایش بگذارن. اهل اردو جهادی هن. اردو نباشه اکوه میرن بالا. وقت خواب و بیدارشون رو چجور برش غلبه میکنن. این سخت کوشی یه ویژگی که اولیاء خدا همشون داشتن. داشت ابا عبدالله آقا امام زین العابدین علیه السلام، داشت امام حسین علیه السلام رو به خاک می سپرد. بنی اسد اومدن گفتن آقا اجازه میدی ما از شما یه سوال بکنیم. زخمهای بدن ابا عبدالله حسین همه تازه بود، جز دو زخم کتف ابا عبدالله حسین. این زخمها مال کدام جنگ بود؟ امام زین العابدین شروع کرد گریه کردن، فرمود اونا زخم جنگ نیست، از بس پدرم حسین نان و خرما رو دوشش میگذاشت و به در خانه ایتام میبرد. این پینه ای که روی شانش بسته بود، آخه یک بار دو بار چند بار انسان نان و خرما ببره به دوش خودش بکشه کتفش پینه میبنده؟ عزیز من، این امام حسینه که اطرافش قمر بنی هاشم هست، اکبر هست، اوم هست، جعفر هست، عبدالله هست. میتونست برادرهای خودش، پسر خودش، میگه بچه من عزیزم اینو ببر بده به اون فقرا، من کار مهمتر دارم، عبادت دارم، کارهای مهم دارم. نه، من خودم باید ببرم، خودم باید سختی بکشم. و صلی الله علی محمد و آله.